خودش داره داد میزنه که اینو یه آدم نوشته، یه بشر نوشته، این که وحی از طرف خدا نیست.
قرآن کریم فرموده یکتوبونه به ایدیهم، مینوشتن بعد نسبت میدادن به خدا.
نه نه، اون که جای خود، یعنی اون جایی بود از خود تورات و انجیل مینوشتن و خودش مینوشتن، میگفتن این وحی خداست. نه، این کتاب مقدس موجود رو خودشون هم نمیگن اینو که خدا فرستاده، مثلا میگه این رساله پولس یا پولس به قرمتیانه.
بله.
اصلا نمیگن این وحی خداست، میگن او نوشته این رو، ولی جمعش کردن، مجموعهشو گذاشتن به نام کتاب مقدس. و خودشون معتقدن که اینا رو چون بشر نوشته عصری بوده، یعنی متناسب با حال هوای اون عصر نوشته شده، متناسب با علم اون روز نوشته شده، پس اگر مخالف علم باشه این اشکالی نداره، چون اصلا قصدش علم نبوده، که میخواسته یه نکته اخلاقی رو بگه، یه بحث راجع به علم هم گفته ولی از علم اون زمان گرفته. یعنی این کسایی که میخواستن دفاع کنن این حرف رو زدن، ولی خب علمای ساینس به شدت با کتاب مقدس مبارزه کردن به خاطر اینکه حرفاش ضد علم بوده. خب اینو برای چی گفتم؟ برای اینکه بعضی از روشنفکرانی که متأثر از اندیشه غرب، فرهنگ غرب، رنسانس و به ویژه کلام جدید مسیحی غرب بودند، اینها همون اشکالاتی که به کتاب مقدس شده رو اومدن به قرآن هم گفته، خب اینم کتاب آسمانیه دیگه، به این گرفتن بدون دقت کافی. فقط اومدن یه نکاتی رو پیدا کردن که قرآن یه چیزایی گفته که با علم جور در نمیاد، ولی همون مواردی که اشاره میکنن وقتی بررسی میشه میبینیم که اتفاقا با علم امروز کاملا تطبیق میکنه. و نکته جالبتر که باز یکی از وجوه اعجاز قرآن کریمه که این نکته به گونه ای گفته شده که 1400 سال پیش حساسیت ها رو بر نینگیزه، به عنوان ضد علم مطرح نشه، یعنی یه جوری میشه توجیه کرد با چارچوب علمی آن زمان، با اون پارادایم. اما وقتی که علم پیشرفت میکنه و نظریات قبلی باطل میشه، نظریات جدید در علم ارائه میشه، این نظریات جدید که میاد باز اون چه که قرآن کریم گفته با اون تطبیق داره. مثلا قرآن کریم بحث مشرق و مغرب رو مطرح کرده، ولی یه جا میفرماد رب المشرقین و رب المغربین. خب اون موقع یه توجیهاتی میکردن، میگفتن مثلا دوتا مشرق فلانجا و فلانجا، دوتا مغرب فلانجا و فلانجاست. ولی وقتی که علم پیشرفت کرد معلوم شد که زمین گرده، داره دور خودش میچرخه و نسبت به خورشید، خورشید نسبت به زمین ثابته، نه اینکه کلا ثابت باشه، با هم دیگه حرکت فلکی دارن، ولی فعلا زمین که داره دور خودش میچرخه، وقتی که خورشید به زمین میتابه، وقتی زمین میچرخه اون سمتی که در مقابل خورشید قرار میگیره اون سمتو بهش میگیم مشرق، اون سمتی که از خورشید به اصطلاح دور میشه و تاریک میشه بهش میگیم مغرب. خب اگر زمین مسطح باشه ما فقط یک مشرق و یک مغرب باید داشته باشیم، ولی قرآن میگه دو مشرق دو مغرب. این فقط در صورتی ممکنه که زمین گرد باشه، کسانی که این سمت زمین هستند مثلا یه طرف براشون میشه مشرق، اونور میشه مغرب، کسایی که نقطه مقابل زمین اون سمت هستن برعکس میشه براشون، یعنی جایی که بر اونا مشرق بوده بر اینا مغرب میشه. پس ما در مجموع دو تا مشرق و دو تا مغرب داریم که با هیئت امروزی جور در میاد. جای دیگه عجیب تر میفرماد
آره
فلاقسمو برب المشارق و المغارب، مشرق ها و مغرب ها. اینو دیگه چجوری حلش کنیم؟ اتفاقا با هیئت امروز، با نجوم امروز که شناسیم کاملا جور در میاد، چون وقتی که زمین داره میچرخه هر لحظه یک نقطه‌ای خورشید اونجا طلوع میکنه، یه دقیقه بعد چند کیلومتر اونورتر خورشید طلوع میکنه، یه دقیقه بعد چند کیلومتر اونورتر، یعنی ما در زمین هر نقطه‌ای از زمین در لحظه‌ای مشرقه، در لحظه دیگری همون نقطه میتونه مغرب باشه، یعنی ما هزاران بلکه شاید میلیون ها مشرق و مغرب در همین زمین داریم. ببینید قرآن به گونه‌ای سخن گفته با اینکه قصدش این نبود که هیئت بگه نجوم درس بده، قصدشی که بحث هدایتی بوده، میخواد عظمت زمین رو بگه، عظمت خالق زمین رو میخواد معرفی کنه، ولی وقتی بیان میکنه نه اون روز کسی تونسته آتو بگیره بگه که این ضد علمه و نه امروز با این پیشرفت محیرالعقول در همین کیهان شناسی کسی میتونه بگه که اینجا یا اینکه قرآن کریم که میفرماید که ما آسمان رو گسترش میدیم انا لموسعون، آسمان در هر لحظه در حال گسترشه. خب این با هیئت اون روز چجوری میتونست جور در بیاد؟ ولی با هیئت امروز،
با هیئت اون روز که چه عرض کنم، با هیئت 100 سال پیش هم سازگار نبود.
بله ولی الان
دقت نظر هست،
یعنی اینهایی که میگن که مثلا فرض کنیم که این فرضیه که یک بیگ بنگ اتفاق افتاده و یک انفجاری صورت گرفته، ما هنوز در حال اون انفجاره هستیم، این انفجار در مقیاس سالهای به اصطلاح نجومی که بخوایم حساب کنیم میلیاردها میلیارد سال نوری، همونطور که شما یک لحظه انفجار رو که برای ما کسری از ثانیه اتفاق میفته، ولی اگر کسی بتونه به جوری فیلم برداری کنه که مثلا میلیون ها فریم از اون یک لحظه انفجار بتونه تصویر برداری کنه، بعد این رو به صورت آهسته پخش بکنه، شما این رو میتونید مثلا در 10 ساعت این لحظه انفجار رو ببینید که چجوری این داره، این اجزاء این چیزی که منفجر شده داره از همدیگه دور میشه، داره باز میشه، داره بزرگ میشه، گویا یک انفجاری صورت گرفته که این انفجار
ما الان همین الان سوار موج انفجار داریم،
هنوز این انفجاره در حال ادامه، یعنی هنوز اون یه ثانیه انفجار هم تموم نشده و این در این مقیاس در سالهای نوری اینا هنوز این، یعنی جهان داره همچنان گسترش پیدا میکنه، همچنان داره کهکشان‌ها از هم فاصله میگیرن، یعنی آسمان داره هی بزرگتر میشه، هی داره بزرگتر میشه.
این نکته که در انتها گفتید آسمان داره بزرگتر میشه، این خیلی دقت نظر فیزیکی درش هست. شاید تصور شما این باشه که مثلا الان ما در این اتاق نشستیم، الان اگه آقای دکتر عاکفی از من 1 متر بره عقب‌تر، من هم 1 متر از ایشون دور بشم، منظور اینه. به این نمیگن گسترش
محدوده، یعنی توی یک فضای محدود شما از هم دور شدید.
نه، توی بحث گسترش آسمان ها اینطور نیست که من از ایشون دور بشم، کل فضا بزرگ میشه، قهرن من از ایشون دور میشم. شما نگاه بکنید یک بادکنک، مثال معروفی که میزنن، یک بادکنک رو شما روش نقاط با خودکار مشخص بکنید، اینو که باد بکنید نقاط تکون نمیخورن، فضا بزرگ میشه
چون فضا بزرگ شده.
چون این خیلی نکته، بعد دقت کن خدا میتونست بگه خورشید اصلا مثلا خورشید دور میشه، خورشید از ما دور نمیشه، ولی اینقدر دقیق گفته و سما بنیناها بعیده و انا لموسعون، یعنی لموسعونها، یعنی ما داریم آسمان رو گسترش میدیم. خیلی نکته دقیقی است، حتی خیلی از شاید فیزیکدان هم این دقت نظر رو ندارن که این منظورش این نیست که داره کهکشان از ما دور میشه به این معنی که ما در این اتاق نشستیم، شما خود اتاق داره بزرگ میشه، اتاق بزرگ میشه، ما قهرن در واقع فاصله اون از همدیگه بیشتر میشه. این نکته هم برای تکمیل بحث شما جالبه بدونید، من اینو چند وقت پیش متوجه شدم که اینقدر مدل بطلمیوس، مدل بطلمیوس هم که میگن، خب بطلمیوس تقریبا این مباحثی که یهان شدن چه حدود 200 سال قبل از اسلام بیان کرده، طبق متخصصین تاریخ علم که سوگیری خاصی هم ندارن، میگن در زمان نزول قرآن اصلا اون مباحث اونم نرسیده بوده، تازه در زمان خلفای عباسی که نهضت ترجمه شده تازه رسیده. یعنی شما اون اینکه آقای دکتر میگن با علم اون زمان سازگار باشه، حقیقتا اصلا علمی در کار نبوده، یعنی اگه شما تصور بکنید که اون موقع چقدر فقیر بودن از لحاظ علمی،
میخوام بگم که حتی چند قرن بعدش هم که اون اومد پارادایم حاکم شد، اون موقع هم با قرآن نتونست مثلا تعارضی براش پیدا بکنن. باز نکته دیگر در همین موسعون که وجود داره اینه که یه آسمان رو داریم گسترش میدیم. آسمان اصلا چیه؟ تعریف از آسمان چیه؟ چه در هیئت قدیم بطلمیوسی در، چون میدونید که اساسا در علم، در ساینس، در فیزیک، حتی در فیزیک نجوم، آسمان ها و کهکشان ها، ما هیچ چیز قطعی نداریم، یعنی ما بر اساس شواهد، تجربیات، آزمایش ها، مشاهدات، فرضیه هایی رو ارائه میکنیم که این فرضیات تا وقتی که بتونن سوالات ما رو جواب بدن کار آمدند. وقتی که مسائل جدیدی پیش میاد که دیگه اون فرضیات قبلی پاسخگو نیستن، پارادایم تغییر میکنه، یعنی پارادایم جدیدی ایجاد میشه که بتونه این نیازها و، یعنی نمیتونیم بگیم هیئت بطلمیوسی باطل، چون در اون موقع منشأ تکنولوژی شده، منشأ پاسخ به سوالات شده، منشأ
گسترش علم شده. میگن جالب بده این مدل بطلمیوسی خسوف و کسوف هم دقیق پیش بینی میکرد.
دقیقاً.
یعنی اینطور نیست که فکر کنید مدل بطلمیوسی یه چیز خیلی نافرمی بوده و هزار سال در جامعه علمی
1600-700 سال پیش میتونسته خسوف و کسوف رو
دقیق پیش بینی کنه. البته مدل بطلمیوسی درش بحث است که آیا خودش شامل تطور شد یا نه. یعنی این چیزی که 700 سال پیش از مدل بطلمیوسی بود دقیقاً همون چیزی که در المجستی معروف هست ایشون آورد. اینم درش بحث ها. حالا اون بحث برای من حالا اینجا مطرح نیست. بحثم اینه که خود مدل بطلمیوس هم به قول آقای دکتر کامل که باطل نشد. یعنی این چی بود که بعضی از نکاتی گفته بود درست نبود، توجیهاتی نتونسته بود بیاره.
مثلا بحث زمین مرکزی روز یا مشاهدات رو دیگه با اون پارادایم نمیشه جواب داد. بذار پارادایم جدید. خود این پارادایم هم باز بعد یه مدت ممکنه که مشاهدات جدیدی پیش بیاد، مسائل جدید پیش بیاد، سوالات جدید پیش بیاد، با این پارادایم نشه جواب داد، اون وقت به تدریج پارادایم تغییر میکنه، نظریه جدید. میخواستم این رو عرض بکنم که اصلا تعریف آسمان چیه؟ ما به چی میگیم آسمان؟ آیا آسمان یک جاییه؟ مثلا آقای دکتر گفت اتاق، مثلا آسمان یه جایی مثل یه اتاقه؟ اصلا آسمان تا اون جایی که یک ستاره ای، یک گازی، یک موجی باشه آسمانه، اون ورش دیگه هیچی نیست اصلا، یعنی
عدم جایی،
خلأ مطلقه. اینجاست که پس میگیم آسمان یک محدودیتی داره، یعنی تا یک جایی آسمانه. وقتی قرآن میفرماد ما داریم بزرگش میکنیم، وسعتش میدیم، یعنی اون جایی که بالاخره کهکشانی میره، ستاره میره یا امواجی، چون آنچه که اشاره شد ما الان داریم میبینیم از مثلا کهکشانهای فوق‌العاده دور که شاید میلیارد سال نوری با ما فاصله دارن، این الان امواجی که اون موقع از اون ستاره در واقع برخواسته الان به ما رسیده، یعنی خود این موج یک واقعیتی است. این امواج تا کجا رفته، تا کی داره ادامه پیدا میکنه، تا اونجایی که این امواج هستن که شاید بشر تا اونجایی که تالا تونسته کشف بکنه با ابزارهای مثلا تلسکوپهای الکترونی تشخیص بده، یا اینکه با معادلات ریاضی بتونه محاسبه کنه که این امواج تا کجا میتونه رفته باشه، تا اونجا میشه آسمان. از اونجا به بعد هیچی نیست. ولی قرآن میگه همچنان ما داریم اینو گسترش میدیم. اونجایی که هیچی نیست باز دوباره داره این آسمان این مرزها رو در مینورده، داره اضافه میشه.
و السماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون.
یه تفاوتی در علم فیزیک هست بین خلأ، خلأ مطلق و هیچی، nothing. نکنید اون ابتدای خلقت که میگن یک نقطه خیلی کوچیک بوده، بقیه فضا چی بوده؟ خالی بوده؟ تصور شاید این باشه که خالی بوده، این گسترش در این فضا رو افتاده.
سوال بعدی من دیگه اینجوری
این تصور تصور درستی نیست، تصور نیست که منطبق با حرف فیزیکدان ها باشه. فیزیکدان ها میگویند که الان که آسمان ها یعنی کیهان انقدر سایزش که سایزش رو بیان میکنن، در اون موقع که سایزش کوچکتر بوشه، خارج از اون محیطی که کیهان بوده، حالا در اون نقطه یه نقطه کوچک بوده، خارجش هیچی نبوده. تصورش برای ما ممکن نیست حقیقتش. ما اصلا نمیتونیم بی زمانی بی مکانی رو تصور کنیم. ما هی میگیم که خب حتما یه چیزی جای خالی بوده. نه جایی نبوده اصلا.
اصلا اسمش
اصطلاحاً عدم جا نیست اصلا. فضا خودش کمیت فیزیکی است. اصلا فضا خودش کمیت فیزیکی است. یعنی هیچی نبوده. یعنی اینا تازه توی قرن اخیر.
ببینید اونی که ما میفهمیم اینه دیگه، دیوارهای بادکنک بر اثر فوتی که ما توش میکنیم و داره گسترش پیدا میکنه میاد مثلا محیط بیشتری از این اتاق رو اشغال می‌کنه.
بله اونجا اینطور نیست، تو این قسمت مثال با اون منطبق نیست. ولی فرض کنید کل عالم هستی، تعریف ما از عالم چیزی که داخل بادکنکه.
یعنی شما نمی‌تونید بگید خارج تا دیوارهای بادکنک.
تا دیواره بادکنک اصلا آسمان به این معناست. یعنی کیهان یعنی این. بقیه‌اش شاید تصور بعضی اینطور باشه که اونجا خالیه و آسمان تو اونجا روش میکنه. خیر. آسمان گسترش پیدا گنده میشه.
فلان یعنی تا هیچ توی همون چیزه. همش توی نه توی کهکشان هاست. توی
بله اونا که داخل همون کهکشان.
ماده تاریک و فلان.
بله اونا که داخل این قضیه هستن که خارج از اینجا هستن که خارج از اینجا بیام عرض کردم عدم محض هیچ نیست.
پس اون عدمه به این خاطره که میگن دیوارها با سرعتی بیش از نور مخ میتونه حرکت بکنه.
دیوارها بحث دقیقی نیست که اصلا عالم دیواره داشته باشه.
حالا همین دیواره آباد کنه.
میگم دیواره اگه تو بحث کیهان مد نظر بحث دقیقی نیست، ولی همینقدر اجمالا بدونیم که مکانن عالم مادی محدوده. اینطور نیست که فکر کنیم شما از این ور برید تا تهش بی نهایت هست. از من جا افتاد دید چیم در مورد نکته در مورد مشرقین و مغربین که آقای دکتر گفتن، شاید این اشکال به ذهن طرف برسه. خب شما که اینطوری میگی قرآن میگفت سه تا مشرق و سه تا مغرب هم قبول میگفت، خب نگو سه تا هست، چهار تا هم میگفت هست، در صورتی که اینطور نیست. آقای دکتر خیلی دقیق گفتن یه مشرق و یه مغرب جواب با سطحی بودن هم سازه کاری
با یک نگاه
صحیحه.
بله
دو مشرق هم صحیحه. ما توی این کره زمین که آقای دکتر به درستی هم گفتن مشارق و مغارب هم داریم، دو مشرقش خاصه. اگر قرآن یعنی اعتدال بهاری و بس پاییزی هست، اگر میگفت سه مشرق غلط بوده امروزه. اصلا ما الان نمیتونیم سه تا مشرق پیدا کنیم که خاص باشه. مشارق میتونیم پیدا کنیم به قول آقای دکتر، الان اذان فلان به افق فلان جا دیگه یکم برید شرق‌تر تغییر میکنه،
ثانیه به ثانیه
مکان به مکانش فرق میکنه، ولی اگه سه تا گفته بود غلط بود. اینو ما باید به خاص بگیم که دو تا دقیق نداریم. شاید اون موقع چیزی میدور درست میکردن به غلط، ولی امروزه دو تا مبنا داره، چند تا مبنا داره، یه دونه مبنا داره. یعنی اینطور نیست که شاید بعضیا بگن که خب این یه دونه شانسی از زیر دستش در رفته. ما موارد متعددی در قرآن داریم. الان آقای دکتر چند تاشو در واقع فرمودن، بعدم یک مورد عرض کردم، اگه فرصت باشه میتونم از موارد متعددی که واقعا شگفت انگیزه. یعنی شما یه بحث درون دینی هم عرض بکنم چون خیلی بحث برون دینی شد. من خواهشم از اینه که از شنوندگان عزیز، خب شنوندگان عزیز رادیو قرآن همه که متخصص قرآن نیستن، آقای دکتر هستن نیستن دیگه، شاید یک پزشکی داره گوش میده برنامه ما رو، یک متخصص یک مهندسی داره گوش میده، یک فیزیکدانی، شیمیدانی، زیست شناسی، هر کدوم گوش میدن دارن این رو بدونن این مصداقی که من از کیهان شناسی گفتم تنها مصداق قرآن نیست و این کمکاری ماست از طریق بس درون دینی که چرا 100 سال پیش 200 سال پیش چرا ما دیگه مثل خواجه نصیر نداشتیم، چرا مثل ابن سیناها دیگه در این کشور نبود که هم متخصص مباحث دینی بودن که کتاب تجریح الاعتقادش 800 سال 700 سال هنوز کتاب درسی باشه و از اون طرف روز مهندس به نام ایشون باشه. چرا ما از قرآن، از مفاهیم قرآن فاصله گرفتیم و به قول استاد جوادی آملی شاید بعضا متاسفانه به ثواب تلاوتش بسنده کردیم. یعنی من عرضم اینه، شما که متخصص زیست شناسی هستید قرآن رو که تلاوت میکنید به آیات جانورها، به عنکبوت و زنبور عسل و مورچه و اینها میرسید، از رشته خودت، شما یک متخصصی هستی، این رو هم شما بله احسن این نکات بخواییم مطرح بکنیم بسیار زیاد هست. خود آیه مورچه 4-5 تا وجه شگفتی داره. عرضم اینه که شما
برای شکستن کریستال گفته میشه چند وقت کشف شده که اصلا به اصطلاح
بدن مورچه از کریستال،
یعنی مصادیق متعدده که بخوایم اینجا بگیم که وقت برنامه اجازه میده همین جنبندی رو بخوام بکنم. عرضم اینه که هر مسلمانی با هر تخصصی که داره، واقعا من احسا کردم، ما یه پایان‌نامه هم داریم که کل پیدای طبیعی در قرآن رو احسا بکنه، این واقعا در شما دقت بکنی از دریا و اقیانوس شناسی اون ته دریا تو در واقع ظلماتون
دارید که کل پدیده‌های طبیعی رو
احصا کنم. آقا مثلا یک کسی از ما پرسید خب شما الان مثلا آیات الاحکام رو چک کردن، گفتم 500 تا حدودی. ما الان بخوایم بگیم که چند تا
آیاتی که در مورد پدیده‌های طبیعی،
بله احصا کن آقا چند
تا، من چیز دیگه فهمم فکر میگم بعد بر مبنای این پایان نامه شما بتونید پدیده‌های طبیعی رو احصا کنید.
نه پدیده‌های طبیعی که در قرآن بهش اشاره شده،
بله
مثلا 700 تا 1000 تا بعضا کم و بیش گفته شده که این دقیقش با اون رشته و دیسیپلین خاصش مشخص بشه. آقا یک کسی از متخصص قرآن نیست، پزشک نمیدونم زیست شناس، این بیاد این پایان‌نامه رو نگاه کنه بگه من حوصله کل قرآن هم ندارم، میخوام اینم ایده‌ای به من میده، کمون که واقعا ایده. شما تصور بکنید 150 سال پیش اگر یک فیزیکدان مسلمان این آیات رو دقیق دقت میکرد، میگفت این با مدل بدنی سازگار نیست، لاموسوم یعنی چی، سریع هم توجیه نمی آورد به اون فرمایش قرآن که تدبر کنید در این آیات در واقع توجه میکرد، بعید نبود که ما در واقع تو خیلی از مباحث تو بحث علمی هم میتونستیم در واقع سرآمد بشیم.
خیلی ممنون آقای دکتر، اتفاقا میخواستم شما ادامه بدید ولی بدونیم که 3 دقیقه کلا وقت داریم.
خب من اینو به این شکل عرض بکنم که هدف قرآن که هیئت و نجوم نبوده، که هدفش هدایت بوده. یکی از راه‌های هدایت تفکره، یعنی شما وقتی که در این عظمت تفکر میکنید خودش باعث رشد میشه.
بله.
و بسیاری از بزرگان به آسمان نگاه میکردن، خود رسول خدا صلی الله علیه و سلم
الذين يتفكرون في خلق السماوات
والارض، قرار مینشست به افق خیره میشد به ستارگان. این تفکر برای ما هم موجب رشد، یعنی آیه که اشاره کردن وقتی قرآن میفرماید آسمان دنیا آسمانی که ما اون رو هر لحظه در حال گسترشش هستیم، تازه میفهمد که این آسمان دنیا اسمش رو خودش آسمان دنیاست.
دنیا.
یعنی ما غیر از این آسمان دیگه هم داریم. اینجا که میفرماید که زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، یعنی تا جایی که ستاره و کهکشان و سیاره هست این تازه آسمان دنیاست. بعد قرآن میفرماید ما هفت آسمان خلق کردیم. یعنی این افق تفکر تو سیر بده، به آخر این آسمان دنیاش نمیتونی برسی. حالا بدان که غیر از این آسمان‌های دیگری هم هست، که حالا در بعضی از روایات گفتن که مثلا آسمان اول نسبت به آسمان دوم مانند یک حلقه انگشتری است که توی بیابونی افتاده باشه، فقط برای اینکه به ذهن تقریب بشه که تفاوت چقدر زیاده. و همینطور آسمان دوم به سوم، که قرآن کریم از این جهت این آیات رو مطرح کرد، به عنوان آیه هم مطرح میکنه، آیات آفاقی یا آیات انفسی. مثلا همچنان که درباره آسمان ها این حرفا رو زده، درباره جنین شناسی خلقت انسان چیزایی گفته که با علم اون روز هم قابل تطبیق نبوده. کی اومده بوده این جور به اصطلاح موشه کافی بکنه، کالبدش کافی بکنه؟ این نشون میده که قرآن کریم در این عرصه واقعا اعجازه. و اینایی که اومدن اشکال کردن بگن که قرآن با علم سازگار نیست، اتفاقا باعث شده که تحقیقات بیشتر بشه، تازه این سازگاری بیشتر به رخ بکشه.
این نکته یک دقیقه اگر بشه.
یه دقیقه بفرمایید.
درسته که گفته شده که وجه تحدی و مماثله در قرآن ذکر نشده، ولی من میخوام از یکی از آیات تحدی نکته استفاده کنم در راستای همین بحث، که ما در آیه 13 و 14 سوره هود که یکی از آیات تحدی است، در پاسخ که خداوند میفرماید که اینا نمیتونن پاسخ بدن، میفرماید که فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ. چرا نمیتونن بیارن؟ چون علم خدا این درون هست و علم خدا نازل، چون علم خدا رو ندارن. این در راستای جنبنده این موضوع.
خیلی ممنون و متشکر. خدا رو شکر به بهانه بحث اعجاز کلی تونستیم به دستور قرآن عمل کنیم که فرمود به آسمان ها بنگرید و در اون تفکر کنید و بندگی کنید به هر شکلی.
قل انظروا ماذا فی السماوات.
بله بله بله، آیات متعددی که به این موضوع اشاره شده و ما تو این جلسه این موفقیت بر اون حاصل شد.
آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم.
بله.
حتی یتبین لهم انه الحق.
بله بله بله. خیلی ممنونیم از همراهان گرانقدرمون و مستمعین خوب رادیو قرآن. میخواییم بحثا رو بازم ادامه بدیم، حتما با ما همراه باشید برای جلسات بعد. خدا نگهدار و التماس دعا.
و معجزت الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ومعجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
پخش زیباترین و دلنگیسترین صداهای آسمانی و مشهور جهان اسلام. رادیو تلاوت. رادیو تلاوت همراه لحظه های شما با نوای دلنشین آیات قرآن کریم. با صدای اساتید مشهور جهان و ایران
و الشمس و ضحاها.
رادیو تلاوت، کانال 2 رادیو قرآن.
كذلك ينحو
رادیو تلاوت موج اف ام ردیف 101.5 مگاهرتز.
این هذا له القصص الحق.
اندیشه در قرآن.
مرحوم مجلسی در بهار الانوار و شیخ تبرسی در اعلام الورای خود به نقل از ابراهیم ابن عباس آوردند که مأمون سعی بسیار داشت تا ضعف و خللی در توان امام رضا علیه السلام بیابد که عصمت و امامت او را خدشه‌دار کند. یکی از این خدعه ها را در نمایشی به شرح زیر می شنویم.
به چه میاندیشید سرورم؟ به این که وزیر نالایقی چون تو را چگونه سر به نیست کنم.
مقصودتان چیست سرورم؟
وزیری که مفت میخورد و میخوابد اما در برابر دشمنی چون علی ابن موسی رضا هیچ ترفندی به ذهنش نمیرسد به چه کار آید؟
میدانم که سرورم بر من پیشی گرفتند و ترفندی در سر دارند.
البته که دارم، مگر جز من اندیشمند دیگری در این دربار داریم؟
هرگز. من نیز هرچه آموختم از شما آموختم. پس این بار نیز جور این بنده سراپا تقصیر را بکشید. جبران میکنم. حال بگویید چه ترفندی برای رسوایی علی ابن موسی رضا دارید تا اگر کارساز بود انجامش دهیم.
باید ضعفی در او بیابیم.
چگونه ضعفی؟
ضعفی که الهی بودن دانش و علمش را نفی کند. برتری او در این امر زمینگیرمان خواهد کرد، پس باید چاره ای بیابیم.
چگونه به جنگ دانش او برویم در حالی که او سرآمد همه دانشوران و سخنوران زمان است؟
پس از قافله جا ماندی ابو سهل.
کدام قافله؟ من که همیشه در رکاب شمایم. نهراسید و بگویید آنچه در مخیله شماست. بگویید شاید کارتاز افتد. میدانم که از پیش دام را مهیا کرده اید، پس بگستریدش.
شنیدم هر سه روز یک بار ختم قرآن میکند.
آری، اما این که ضعف او نیست. کسی چون این توانی را ندارد.
خام پندار، اندکی تأمل کن و وارونه بیندیش. اگر از او بخواهیم قرآن را در یک روز ختم کند چه؟
چه زیرکید شما. و اگر بخواهیم در نصف روز ختم کند چه؟
اگر میتوانست چنین میکرد، اما ختم قرآن در سه روز یعنی توان محدود او. یعنی اینکه چندان که می نماید علم و توانش از آسمان نیست.
خب حال دستور چیست؟
نزدش برو و به او بگو که آیا توان خواندن قرآن را در کمتر از سه روز دارد یا نه. اگر گفت آری، بگو پس را در سه روز ختم می‌کنی. قطعا جوابی نخواهد داشت.
اطاعت امر سرورم.
آره.
اطاعت.
چه شد ابو سهل؟ خوش خبر باشی.
آنچنان که دستور فرموده بودید فرامین را مو به مو اجرا کردیم.
خب حاصل چه شد؟
آن کس که مأمور به امتحان علی ابن موسی رضا بود شیفته حضرتش شده.
یعنی چه؟ چگونه؟
وقتی از او پرسیدی که آیا در شما توانی بیش از این هست که کمتر از سه روز ختم قرآن کنید، عموزاده شما پاسخ مثبت داده.
لاف گزاف زده.
شرمسارم که ناامیدتان میکنم، اما ادعایش را ثابت کرده.
پس چرا در سه روز قرآن را ختم میکند؟ کدام عاقلی با داشتن توانی فراتر از این چنین میکند؟
در پاسخ به این سوال گفتم که من در آیات قرآن تأمل میکنم و میاندیشم که پیرامون چه موضوعی است، درباره چه حادثه‌ای سخنرانده و در چه زمانی فرود آمده، و هرگز بدون تدبر در آیات از آنها گذر نمی کنم.
بار یاران، چنان که شنیدید این خدعه مأمون نه تنها شکست خورد که برخی از دشمنان امام رضا علیه السلام را نیز دوستان حضرت گردانید و عظمت قرآن را بیش از پیش نزد مسلمانان و مؤمنان نمایاند.